پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های چشمه خورشید همراه شما. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید در مورد آثار حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی صحبت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با توجه به زمان برنامه آثار ایشون رو معرفی و بررسی کنیم. با ما همراه باشید. جناب فرید، وقت شما خوش. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم.
من هم خیلی خوشوقت و خوشبختم که خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم. ما هفته گذشته در مورد رساله خصائل سبعه صحبت کردیم و همینطور تأثیراتی که این رساله در بین مؤمنین حضرت باب در شیراز داشت و واکنش هایی که حکام و علمای شیراز و مردم شیراز نسبت به مؤمنین حضرت باب داشتن. با توجه به این توضیحات و اینکه حضرت باب الان در شیراز حضور دارن، چه شرایطی، چه احوالی به ایشون و مؤمنینشون میگذره؟
بله، همونطور که پیش از این صحبت شد، مامورینی در بین راه از بوشهر تا شیراز آمده بودن که حضرت باب رو بازداشت کنن و به شیراز ببرن و این اتفاق افتاد.
بله.
و حضرت باب وارد شیراز شدن، بلافاصله ایشون رو به ارگ دولتی یا اون داروغه وقت بردن تا بررسی بشه و ایشون رو محاکمه کنن و مورد بازخواست قرار بدن.
بله.
اما حضرت باب با توجه به اینکه دایی های ایشون مخصوصا خاله اعظم بسیار چهره برجسته بود و همه مردم میشناختن، وساطت کردن و ایشون آزاد شدن تا روز جمعه در محضر حکومت حاضر بشن و افکار خودشون رو در آرام کردن این اغتشاشی که به وجود اومده بود بیان کنند.
بله.
در اونجا بود که حضرت باب در اون مجلس وقتی که اعلام کردن که تقصیری یا گناهی در خصوص این وقایع ندارن، داروغه وقت خیلی ناراحت شد و دستور داد به خادم خودش که حضرت علی رو مورد ضرب و شتم قرار بده.
بله.
و این سیلی خوردن حضرت باب در اون جریان باعث شد که خیلی ها که شاهد قضیه بودن، مخصوصا خاله اعظم، نگران بشه و وساطت کردن و قول دادن که دیگه در این ایام شیراز اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد. حکومت به شرطی قبول کرد که حضرت باب تحت نظارت باشن و توی خانه بمانند و در اونجا به صورت حصر باقی باشن. ما این اتفاقات تاریخی بود که رخ داد، اما ما چون اینجا میخواییم به بررسی آثار بپردازیم، بد نیست که به یکی از اون نامه ها که در همین خصوص نوشته شده اشاره بکنیم.
یعنی در مورد وقایعی که رخ داده در این دوره.
بله. یعنی اینکه چه نگاهی داشتن حضرت باب به قضایا. یک نامه بسیار بسیار حزن‌انگیزی از ایشون باقی مونده که بعد از اون وقایع سیلی خوردن و اینهاست، یکی دو روزی هم اتفاقا از خونه رو ترک کرده بودن و اون نامه اینجوری شروع میشه که هو العزیز، اگرچه از انقلاب گردش افلاک و تقلبات لیل و نهار ظاهر است که چه میگذرد، ولی در هر حال متوسل به فضل حضرت رب العزت بوده که آنچه مقدر شده جاری میشود. یوم گذشته صاحبه والده بعضی کلمات فرمودند، سبب ازدیاد حزنم شد، ولی حمد خداوند را که ناخوشی از صاحبه ام به کلی گذشته. و الی آخر بیانات. یعنی پیدا بوده که جو خانه هم یه مقداری متشنج.
بله.
بوده و ایشون رو به خاطر اون اتفاقاتی افتاده و نامه هایی که نوشتن و آثاری که از ایشون در بین مردم پخش شده بوده مقداری مورد انتقاد قرار گرفته بوده.
بله.
حضرت باب وقتی که بر می گردن به منزل و محیط یک داری آرام میشه، بعد از چند روز آمد و شد احباب یعنی بابیان اون زمان در خونه استمرار پیدا می‌کنه، برقرار میشه.
پس مؤمنین هنوز در شیراز بودن، متفرق نشده بودن.
بله، تعدادی از مؤمنین آمده بودن بنا به دستوری که حضرت باب داده بودن و اونجا حضرت باب در طی یک سال و نیمی که در شیراز تشریف داشتن، این جو به همین صورت باقی مونده بود و دائما علاوه بر اینکه مؤمنان به حضور حضرت باب میرسیدن به صورت مخفیانه و خیلی با احتیاط و حزم و حکمت، اما در این حال مؤمن جدیدی هم ایمان می آورد.
بله.
در خلال این روند آثار بسیار زیادی هم از حضرت باب خطاب به مؤمنین یا به درخواست مؤمنین نوشته میشه، به طوری که این آثار اینقدر زیاد بوده که خود حضرت باب در یک اثری شروع میکنن به فهرستی از نوشته‌های خودشون ارائه دادن. اگر اجازه بدید امروز یه مقدار راجع به این فهرست صحبت
کنیم. بله حتما. فقط برای من خیلی جالبه که حضرت باب خودشون آثار خودشون رو فهرست میکردن. ما یادمون اون آثاری که ازشون به سرقت رفته بود در سفرشون به مکه، اون هم یه فهرستی از آثارشون هولوژی 17 توقی داشت.
بله،
خودشون
بله،
فهرست کرده بودن.
بله،
این نکته جالبیه در آثار حضرت باب.
یعنی باید بگیم این شاید اولین بار در تاریخ نبوت باشه.
بله.
که یکی از پیامبران خدا، یکی از مظاهر ظهور الهی، اقدام میکنه به این که با یک نظم بسیار خاص فهرست آثار خودش رو بیان میکنه. این از طرفی گویای اهمیت آثار حضرت بابه در این که شاید تنها راه شناختن ایشون همین آثاره.
بله.
و تنها علامت حقانیت دعوی ایشون هم باز همین آیات، از این روز که به این نحو نشون میدادن به مؤمنان که آیات الهی که در ضمن این رسائل صحائف و کتاب ها نوشته میشده، این نکته برجسته دیانت بابی محسوب میشه.
بله.
دیانت بابی دیانت کتابه، دیانت تفکر و اندیشه است. احکام و حتی اعتقادات در ظل کتاب و تفکر بله. قرار میگیره. یعنی آنچه را که حضرت باب سعی داشتن به ما بیان کنن این بود که دین جز به استدلال، دلیل و اتقان بیان جز این حاصل نخواهد شد، استحکام نخواهد پذیرفت.
بله.
استدلال یکی از شیوه های دینداری است، تفکر بنیان دینداری و دینورزی است، نه به خاطر اینکه یک دین به وجود بیاد، بلکه به این علتی که قرار است که دین اسبابی برای تفکر و خردورزی باشه. این شیوه های تفکر و اندیشه امهات آثار حضرت باب رو تشکیل میده.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، بازگردیم به اون فهرستی که بهش اشاره کردید که حضرت باب از آثار خودشون فهرستی تهیه کردن.
بله، این اثر فهرستی از آثار 5 جمادی الاولای 1260 تا جمادی الثانی 1261 رو در بر گرفته.
بله.
یعنی تقریبا میشه رو یک حدود 13 ماه.
بله.
از زمان اظهار امر یعنی بعثت از تعالی در 5 جمادی تا 13 ماه بعد ببینیم چه آثاری رو هست. اول اشاره میکنن که لقد فصل فی ذلک الکتاب کل ما خرج من یدی من سنت 1260 الی سنت 1261، یعنی خودشون تاریخ رو هم دقیقا بیان میکنن. بعد میفرماین که آثاری در از ایشون نازل شده که یکی که این کتاب ها رو در 14 بخش، هر بخشی اطلاق به یکی از معصومین شیعی داره. حالا ببینیم که به چه نحوی است. اینطور شروع میشه که الاولا کتاب الاحمدیه فی شرح جزء الاول من القرآن و تفسیر سورة الهم، یعنی اولین کتاب اولی منسوب است به حضرت محمد که همون تفسیر جزء اول یا تفسیر سوره بقره باشه.
بله.
کتاب دوم اسانی کتاب العلویه و الذی قد فصل فیه 700 سورة محکمت، یعنی یک کتاب علوی هست در اون 700 سوره محکم نازل شد.
بله.
خب احتمالاً این کتاب که 700 سوره است همون کتاب روحه که قبلا اشاره شد. به همین ترتیب کتاب حسنیه، حسینیه و کتاب حسینیش برای من جذاب هست که کتاب چهارم کتاب الحسینیت فی شرح صورت یوسف بله. یعنی پیداست سه کتاب قبلی، کتابی که منصوب به حضرت محمد، حضرت علی و حضرت حسن هستند، این سه کتاب در واقع کتاب های مقدماتی ایشون محسوب می شدن بله. تازه برای کتاب چهارم که کتاب حسینی باشه. حالا چرا سوره یوسف رو به نام حسین تسمیه کردن و حال آن که مهمترین کتاب ایشون همین تفسیر سوره یوسفه؟ شاید به این خاطر که نام حسین با نام من یسره الله که بعداً تعبیه میشه و نام حضرت ابها هست به نام حسین علی قرین بشه و ایشون یه سیگنالی، یک علامتی برای ظهور بعد رو به ما مخابره بود.
بله.
کتاب پنجم صحیفه فاطمیه است. این در اعمال 12 ماهی است که در سال باید انجام بدیم. به همین ترتیب کتاب ششم صحیفه علویه است، یعنی منصوب به حضرت علی زین العابدین است.
بله.
که اونم میفرمایند که نزدیک 92 سوال از حضرت علی پرسیدن و جواب دادن. به همین نحو به خاطر اینکه ما وقتمون بسیار بله. بله. محدوده، این 14 تا اثر رو معرفی کرد. در این حال در انتهای این اثر این عبارت هم وجود داره: و اما ما خرج من یدی و سرق فی سبیل الحج، یعنی کتابی که از به دست من نوشته شده اما در راه حج این چی شده؟ به سرقت رفته.
بله.
بعد فهمان که تفصیل این رو در صحیفه رضویه من داده بودم و بعد خودشون به صورت اختصاری به اون اشاره میکنن که ما پیش از این در این برنامه‌ای به اون صحیفه رضویه و اون آثار مسروقه در حج اشاراتی کردیم.
بله. جناب فرید، حضرت باب ظهور امام زمان در ادبیات شیعی هستند.
بله.
و این تقسیم بندی هم که در این اثر الان شما ذکر فرمودین هر جزءش بر طبق اون 14 معصوم دیانت اسلام و تفکر شیعی هست.
بله.
شاید این سوال پیش بیاد که اون جزئی که اختصاص داده شده به امام 12 که در واقع ظهور خودشون هست راجب کدوم یکی از آثار صحبت شده درش؟
اولا اینکه اطلاق عدد 12 نیست و جالبه که آخرین نفر حجت هست، میفهمم عرب عشر از صحیفت الحجتیه، یعنی امام قائم در مقام 14 قرار میگیره.
بله.
در اینجا جالبه که میفهمم که این هیه مفصلتون به 14 دعا قدوسیتن، یعنی این 14 تا دعای قدوسی نازل شده. این نشون میده که حضرت باب معتقده به اون تفکر یا اصل اعتقادی شیعی در غیبت امام زمان نیستن.
بله.
و اینکه برای رسیدن به ایشون به صورت بسیار ظریفی میفهمون دعا لازمه که قلب تو اینقدر صاف بشه که بتوانی اون حقیقت غیبی رو در اون اصل متن یا اصل ماجرا رو بفهمی و درک بکنی، و الا با داوری های از پیش تعیین شده به سراغ امام زمان رفتن تو رو به هیچ جایی نخواهد رسون، و نه تنها این هست بلکه مانعی هم خواهد بود برای اینکه تو امام زمان خودت رو بشناسی.
بله.
و جالب اینه که همین کتاب میفرمان که در ضمنش مجموعه از نامه‌ای هست باب قرار داره که خطاب به مؤمنین جدید محسوب میشه.
درست.
به همین نفع یعنی کسی که به این فهرست دسترسی پیدا میکنه متوجه میشه که حضرت باب نه تنها معتقد به امام زمان از اون حیثی که در تشیع بهش اعتقاد داشتن نبودن، بلکه معتقد بودن که این امام زمان ممکنه به صورت حقیقت غیبی وجود داشته و در ایشون ظاهر و بارز شده.
همونطور که فرمودید حضرت باب در این دوره یک سال و نیمه که در شیراز در حصر بودند آثار بسیار زیادی نازل کردند. علاوه بر این اثری که ذکر کردین دیگه کدومش رو ما میتونیم اینجا راجعش صحبت کنیم؟
بله، ما اگر اجازه بدید برای اینکه چندان از برنامه‌های پیش دور نشیم.
بله.
یک اثری به اسم شعائر سبع رو اگر خاطرتون باشه نام بله. برده. بله. یکی از اون شعائر تلاوت زیارت جامعه بود.
بله.
ولی سخنی نرفت از اینکه این زیارت هست یا نه. امروز اگر اجازه باشه من راجع به این زیارت جامعه هم یه توضیح کوچکی عرض کنم.
حتما در خدمتتون هستم.
زیارت جامعه که در شعائر سبع ذکر شده بود و احبا باید انجام میدادن، مؤمن جدید باید انجام میدادن، در ضمن آثار ایشون که از پنج جمادی شروع میشه تا شهادت ایشون، عرض میکنم شهادت یعنی در بازی زمانی بزرگ،
بله،
ما حداقل چهار تا اثر تحت عنوان زیارت جامعه داریم که یکی از اونها در شیراز نازل شده. این زیارت جامعه در حقیقت شیوه زیارت کردن تمام معصومان اسلامی است، یعنی هر کسی از ائمه یا حضرت محمد یا حضرت فاطمه رو خواستیم بریم زیارت بکنیم، بعد این زیارتنامه رو میخوندیم. اما این زیارتنامه توامه با آدابی است.
بله.
مثلا میفهمم فاذا اردت زیارت حبیب الله او احدا من ائمه دین طهر اولا جسمک، یعنی این که اولا خودشون میفرمان که اگه خواستی حضرت محمدی که از این ائمه زیارت بشه تو باید این کارا رو انجام بدی. نخستش چیست؟ این که جسمت رو پاک کنی، تطهیر کنی. این در اون فضای زمانی ایران اون موقع خب شاید خیلی بدیهی باشه، اما واقعا شیوه های طهارت رو هست باب لازم برای اجرا میدونستن. و این جالبه که شیعیان وقتی به زیارت میرفتن این آداب رو انجام نمیدادن، یعنی با دهان بدبو یا پاهای چرکین،
بله،
از راه میرسن و قصد زیارت میکردن. حضرت باب میفهمه اولین چیز اون طهارتی است که باید داشته باشه. و برای من خیلی این نکته حائز اهمیته که ما با دینی که اینجوری برای زیارتش، برای تمام آدابش، حتی برای فصلی از کتابش تطهیر عنوان شده، ما به این مؤمنان در عرف شیعی میگیم نجس.
بله.
یعنی تهمتی که با باهایان زده میشه و بابیان زده میشه نجاست، برای کسانی گفته میشه که آیه طهارتن، نشان طهارتن یا ذات طهارت و پاکیزگی هستن،
اون هم برای زیارت ائمه معصومین.
بله بله، یعنی این خیلی جذابه که اگر این فرد خدای نکرده نجس باشه دیگه تا ثریا میرود دیوان کج و چه نتایج عجیبی میشه گرفت. بعد حتی میگن که تو باید به آب این کار رو انجام بدی، سرتو باید بشوری، پاهاتو باید بشوری، و بعد میفرماین که وقتی که این کارو کردی فاذا فرقت البس احسن ثیابک، یعنی بهترین لباستو هم باید بپوشی، یعنی اینکه تو باید هر آنچه رو که داری در برابر این باورهای خودت تقدیم بکنی، نه اینکه لباس زائد بی خود رو بپوشی. حالا بهترین لباس به معنی گرانترین لباس نیست، اینجا نفرمودن گرانتر، اما احسن از ثیابه، یعنی بهترینش که خودت فکر میکنی چیست. بعد واستعمل الاتر، بعد بوی خوش هم از تو ثم مجلس تلقاء الکعبه، یعنی در برابر کعبه بیستی، رو به کعبه بیستی، واستغفر الله ربک اثنین و مئتین مرتن، یعنی تو بعد 202 بار استغفار، یعنی بگی استغفر الله 202 بار. حالا چرا بعد عدد 202،
بله،
گفته بشه؟ این مطابق است با عدد علی محمد یا رب به حروف ابجد، اگر علی محمد حساب بشه میشه 202 که مطابق است با عدد رب که اونم میشه 202. و از این رو بود که مؤمنین اولیه به حضرت باب رب اعلا هم میگفتن،
بله،
چون تطابق وجود داشت. و به همین نفس سمم شه بالوقار و سکینه، تو با وقار و سکینه پیش بری و کبر الله فی سبیل، تکبیر خدا رو بکنی، الی ان تصل الی باب الحرم، تا برسی به جایگاهی که در اون حرم یا قدسی بوده. میبینید ما در این جلسه فقط شیوه های رفتاری زیارت رو از دباب،
بله،
گفتم و بررسی کردیم. حالا خود زیارت چجوری شروع میشه که فکر میکنم که بعد بیش از این بهش بپردازیم.
جناب فرید، خیلی برای من جالبه وقتی حضرت باب اینقدر به ظاهر زیارت، ظاهر کسی که میخواد به زیارت بره میپردازند، اون فرد چقدر باید در نفس خودش هم طاهر شده باشه و پاک شده باشه. وقتی ظاهر اینقدر تمیز و پاکه، نفس دیگه چقدر باید تمیز باشه.
بله درسته رامان عزیز، چون ما مطابق با عقاید دینی صورتی در زیر دارد آنچه در
بالاستی،
یک اتفاقی در درون باید رخ بده،
بله،
که نشانه هاش در بیرون ظاهر بشه. افزون بر این ببینید وقتی کسی به این آداب خودش رو متعرض میکنه با این شیوه های تمیزی و پاکیزگی، ببینید محتوای اثر رو باید،
بله،
با چه دقتی مطالعه بکنه. و میدانید که در آثار حضرت باب یکی از شؤون بسیار بسیار مهم همون شیوه مناجات یا دعا هستن که قبل از این اشاراتی کردیم، پس از این هم اشاراتی خواهیم داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب فرید. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. در هفته آینده راجع به این موضوع با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
من هم خیلی ممنونم که خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که ما رو این هفته همراهی کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.